کسی که صدای بنده رو میشنوه.
بخیر باشین. چطور شد که شما ایده پهن کردن کتاب به ساعت کتاب در شلوغ بازار گلشهر به دلتان خطور
کرد؟ من حقیقتاً روز اول که اومدم با برخورد خیلی خوب مردم گلشهر مواجه شدم. بعد دیدم چقدر از کتاب خیلی خوب استقبال میکنن. این شد دیگه به قول من همت کردم و دیگه تا جایی که امکان داشت رفتم کالای مجوز گرفتم که یک زمانی مردم یا کاسبا ناراحت نشن که من یک گوشه کتاب پهن میکنم. خدا رو شکر مردم خیلی استقبال کردم و دیدشون خیلی بالای خدا رو شکر.
خب بخیر باشین. چند وقت شما این بساط کتاب دارین اینجا؟
من الان حقیقتا نزدیک فکر میکنم به 9 ماه 8 ماه.
خب چطور است وضعیت بازار؟ استقبال چطور است؟
الحمدلله خیلی خوبم. نگاه مردم توی گلشهر خیلی بالایه. حتی کتاب سفارش میدن، پست میکنن برای اروپا. حتی کسایی هستن که اقامت میکنن از اروپا بالا میشن برای تفریح میان ایران. خدا روشون خیلی استقبالشون بالاست.
خب حال ما یک مصاحبه کردیم، شما می کتاب چه بالا نمونین که بخی صادرات کتاب در اروپا. خب چی کتابای دارین و چی کتابای مردم زیادتر استقبال میکنن ازش؟
کتاب ما از قبیل روانشناسی، رمان، کودکانه، انگیزشی، برای کسایی که نتورک کار میکنن، همه جور کتاب. حتی کسایی که کتاب هم سفارش میدن تا جایی که امکان داشته باشه سعی میکنم فراهم کنم، ولی بیشتر مردم رجوعی که میکنن کتاب انگیزشیه. انگیزشی که حالشون خوب بشه، زندگی کردنشون خیلی بهتر و قشنگتر بشه، دیدشون بهتر بشه، تو کسب و کارشون موفق‌تر بشن. اینجور کتاب بیشتر استقبال میکنم.
خودتون هم اهل مطالعه هستین یا فقط میفروشین؟
خدا رو شکر الحمدلله میخونم.
خب شکر. همین که خودتون اهل مطالعه باشین قدر کارم میفهمین.
بله، چون وقتی مطالعه داشته باشم بهتر میتونم مشتری رو راهنمایی کنم.
بخیر باشین. صدای شما رو مل خانواده‌های مهاجرم میشنوه، شنوندای ایرانی ما میشنوه، در داخل افغانستان هم میشنوه. یک دفعه دیگه خودتون رو معرفی کنین و اگر دلگفته‌ای دارین بفرمایید.
زنده باشین. من زهره عادل هستم، کتاب میفروشم. انشالله که از این کتابای ما بیاید استقبال کنین، نگاه کنین، لذت ببرم. انشالله که همیشه موفق و پیروز باشین.
یقینا همینطور است و انشالله هم شما این باور داشته باشین که هر کتاب پنجره ایست رو به زندگی بهتر. تشکر خانم عادل.
زنده باشین. انشالله شما موفق باشین.
چرا می نویسیم؟ چرا کتاب می خوانیم؟
خیلی کوچیک بودم و وارد کلاس اول دبستان شدم. تازه خواندن و نوشتن رو یاد می گرفتم و خاطرم هست که برادر من حدود 5-6 سال از من بزرگتر بود. من به سراغ کتاب های برادرم می رفتم و مطالب کتاب های اون رو سعی می کردم بخونم و یادم هست هنگامی که من 7 سالم بود شعر مسافر سهراب سپهری رو تقریبا حفظ کرده بودم، انقدر که علاقه من شده بودم به این شعر و مطالب درسی، مخصوصا شعر و کتاب ادبیات برادرم، و دوست داشتم زودتر بزرگتر شم تا بتونم کتابهای دیگری رو بخونم. به همینطور که گذشت علاقه من به کتاب و کتاب خوندن بیشتر شد. خیلی چیزها از کتاب یاد گرفتم، زندگی کردن رو آموختم از کتاب، و اون اوایل که شروع کردم به خوندن کتاب بیشتر با کتاب‌های قصه و رمان پیش رفتم که خب داشتن روایت و قصه بسیار جذابه و دلگرم کننده است و تو رو وارد یک دنیایی می‌کنه که برات اون دنیا تازگی داره و دوست داری در اون دنیا بمونی. من تقریبا هر کتابی که اون موقع به دستم میرسید که داستانی و رمان بود میخوندم، و وقتی که خورده بزرگتر شدم دیگه میتونستم تشخیص بدم چه کتابی برای من خوبه، چه کتابی علاقه ندارم سمتش برم. بعد از کتابهای که مربوط به ادبیات و نقد ادبی میشد و غیر از شعر و ادبیات بود، کتابهای فلسفی رو خیلی دوست داشتم و مخصوصا فلسفه غرب و کتاب هایی که مربوط می شد به مکتب اگزیستانسیالیست، مثل کتاب های ژان پل سارت، آلبر کامو، سیمون دوبوار و همچنین بقیه فیلسوفانی که درباره این مطلب و فلسفه پوچی و فلسفه های دیگری مطلب می زاشتن. یکی از علاقه مندی های من به این رشته بود. حالا هم با گذشت این مدت همچنان علاقه من به کتاب و کتابخانی هستم، هرچند که الان خیلی کمرنگ شده صنعت نوشتن و بازاری نداره دیگه. کسی با وجود سوشیال مدیا و فضای مجازی کمتر سمت کتاب میره، باز هم کتاب خواندن، ورق زدن و غرق شدن در دنیای کلمات همچنان برام لذت بخش هست. سعی میکنم رابطم رو با کتاب حفظ کنم، هرچند برای من هم این رابطه مثل قدیم نیست و کم رنگ شده و سست شده، باز هم تمام تلاشم رو میکنم که از کتاب جدا نشم.
چرا می نویسیم؟ چرا می خوانیم؟ چرا کتاب می خوانیم؟ راز ای که با کلمات پناه می بریم در چه چیزی است؟ ساده ترین حالت ماجرایی است که آدم ها می نویسن چون حرفی یا مطلبی برای گفتن دارن که می خواین او را با دیگرا در میان بگذارن. با نوشتن کتاب شکل پیشرفته استفاده از کلمات است. او هم نه با یک نفر و دو نفر و آشنایان و همشهری ها و معاصران، که حتی ارتباط گرفتن با کسایی است که بعد از سالها ممکن است که این نوشته را بخوانند، حتی در قرنهای بعد. مثلی که امروز ما لوح‌های گلی باقی مانده در کتابخانه آشوربانی پال را از 7 قرن قبل از میلاد در دست داریم و از لابلای لوح‌های گلی شکسته و ریخته علایم کج و معوج روی اونا را کشف رمز می‌کنیم. و واقعیتی است که خواندن و نوشتن خیلی بیشتر از یک وسیله ارتباطی مثل تلفن است. تلفن و ابزارهای دیگه انتقال پیام بدون او پیام دیگه خودشان چیزی نیستن. نه که هیچ باشن، نه. ذوق و علمی که در ساخت وسیله بر دربند کردن امواج به کار رفته در جای خودش خیلی اهمیت داره. منظوری است که با تلفن نمیشه کاری جز انتقال پیام کرد. مثلا نمیشه گوشی را برداریم و با خود ما زنگ بزنیم یا با یک مخاطب خیالی تماس بگیریم، با کسی از یک سیاره دیگه و دنیای دیگه حرف بزنیم. اما با نوشته و متن و کتاب همه ای کارها ممکن است.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدت‌ها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
نوشتن خودش میتونه بخشی از فرایند تفکر باشه. در واقع اولین مخاطب نوشته خود نویسنده است. نویسنده و کاتب با خودش گفتگو میکنه، مدام به درونش مراجعه میکنه، با خودش گپ میزنه، استدلال میکنه، از نو مینویسه، خط میزنه، دوباره مینویسه، باز میخونه و به ترکیب جادویی کلماتی که پشت سر هم قرار گرفتن فکر میکنه. از این منظر نوشتن مثل یک مسابقه فوتبال نیست، بلکه زیادتر شبیه دویدن است، کاری که در تنهایی و در سکوت انجام میشه و در جریانش نویسنده از نقطه به نقطه دیگه میرسه، از حالی به حال دیگه و از جهانی به جهان دیگه. این ماجرا برای خواننده یک داستان متن هم برقرار است. ما در حین خواندن به دنیای کلمات سفر می کنیم و با جهانی متفاوت روبرو می شویم. سفری درونی و شگفت که هم خالق او متن و هم خواننده تجربهش می کنن. تجربه‌ای که چیز دیگری مشابهش نیست. ایره از تجربه زیسته ارنست همینگوی می توان فهمید که در زندگیش هر نوع هیجانی را تجربه کرد. از شرکت در جنگ ها تا عشقی پرشور، از سفرهای توریستی به حیات وحش افریقا تا ماهیگیری و شکار حیوانات وحشی و زندگی در کیوبا. در جنگ جهانی در ارتش ایتالیا راننده آمبولانس بود، روی مین رفت و حسابی مجروح شد. در جنگ اسپانیا با عنوان خبرنگار و همراه با رابرت کاپای عکاس حضور داشت، مجروح هم شد. همون سالی که برنده جایزه نوبل شد، هواپیماش در آفریقا سقوط کرد. اما همینگوی بعد از او همه ماجرا به سفر درون کلمات پناه برد. سفری که از هر ماجراجویی دیگری هیجان انگیزتر بود. همینگوی در یک مصاحبه گفته، وقتی که کار نوشتن روزانه تمام می شود، خود را به همان اندازه که خالی شدم در حال پر شدن می بینم. دیگر چیزی نمی تواند عذابم دهد، چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد و هیچ چیز معنای خاصی ندارد. تا صبح فردا که کار را دوباره شروع می کنم، انتظار تا فرداست که برایم سخت است. هر کسی کتاب خواندن باید از یک جای شروع کنه.
من خودم به شخصه خیلی زیاد کتاب خواندن دوست دارم، کتابای مختلفی رو سعی میکنم بخونم. البته قبلا بیشتر مطالعه میکردم، اما الان با توجه به مشکلات و برنامه‌های مختلفی که پیش میآیه خیلی کمتر فرصت مطالعه پیدا میکنم. اولین کتابی که برای من یعنی خیلی جالب و تاثیرگذار بود و من خیلی کتاب دوست داشتم، کتاب ژان دارک بود و واقعا خودم میخواستم یک ژان دارک باشم برای کشور خودم افغانستان، با توجه به مشکلاتی که کشور داشت که متاسفانه یک آرزویی بود که باقی ماند بر دلم. کتابای دیگه هم بعد از اون مطالعه کردم که برام جالب بود و درس آموز بود. یکی کتاب پس از 20 سال آیه کدیور که در رابطه با بحث قیام عاشورا و گذشته های این افراد بوده که بعدها چقدر تغییر میکنه و در مقابل امام استاد میشه. دیگه کتابای ادبی هم معمولا بیشتر میخوانم، ادبی و رمان، کتابای پائولو کولیو، جبران خلیل جبران، کتابهای آقای مهدی شجاعی، بیشتر این کتابا رو میخوانم. البته در کتاب رمان بینوایان که قبلا خواندم، اینا مهمترین کتابایی که الان در ذهنم مونده. به هر حال خیلی دوست دارم کتاب بخونم، در اولین فرصتی که پیدا کنم حتما کتاب میخونم، یعنی فرصتی که برام پیش میاد در وسط برنامه ها و کارها و امورات زندگی. و میتونم توصیه بکنم به همه دوستایی که صدای من رو میشنوند، به همه عزیزا که حتما کتاب بخونن. کتاب بهترین دوست هست، کتاب میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در روند زندگی آدم ها، در تصمیم گیری ها، در بینشش، خلاصه خیلی تاثیرگذار هست.
هر کسی کتاب خواندن باید از یک جای شروع کنه. باید همراهش ارتباط برقرار کرد. هر رقم که شده، هر رقم که شده.
من قبلا خیلی بیشتر مطالعه می کردم و آدم کتاب خونتری بودم، اما حالا مدتیه که خیلی کمتر کتاب می خونم و مطالعه می کنم. شاید دلیلش استفاده بیشتر از شبکه های اجتماعی باشه و حضور بیشتر در شبکه های اجتماعی باعث شده که من از یک جهت زمان کمتری برای مطالعه داشته باشم و از طرف دیگه احساس میکنم دیگه مثل قبل حوصله کتاب خوندن هم ندارم.
این هفته هفته کتاب و کتابخانی است. میشه به این فکر کرد که اگر تا حالا از کتاب و کتابخانی فاصله گرفتیم، از امروز یک حرکت جدید آغاز کنیم، حرکتی که ما را با کتاب و کتابخانی و کتاب خریدن و کتابخانه نزدیک و صمیمی و خودمانی بسازه. بدرود.
پندهای حکیمانه، پندهای بزرگان، پندهای عزیزانی که برای ما زحمت کشیدن، چه پدر و مادر، چه معلم و استاد و چه عزیزانی که از ما تجربه های بیشتری دارن. پندهای حکیمانه عنوان برنامه است که تقدیم حضورتان میشه، اما زندگی ما همیشه از این پندها داشته و عزیزانی هستند که دوست دارن ما راه درست زندگی را انتخاب بکنیم، یا اگر در راه درست زندگی هم هستیم اما مشکلاتی سر راه ما اذیت ما میکنه، راه درستتر را نشان ما میده و اینکه صبر، استقامت و هدفمندی در زندگی ما فراموش نشود. با هم برنامه پندهای حکیمانه را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندای عزیز و همراهان گرامی برنامه پندهای حکیمانه. بار دیگر در خدمت شما هستیم از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد و درباره حکمت‌های نهج البلاغه مولا علی علیه السلام با هم گپ و گفت و صحبتی خواهیم داشت. امام علی علیه السلام در حکمت 69 نهج البلاغه به افرادی که در رسیدن به مقصودشان ناکام میمانند دستوری میدهد که مایه آرامش است. میفرمایند اگر به آنچه میخواستی نرسیدی، به آنچه رسیدی راضی باش. دوستان عزیز، انسان طالب کمال است و هر روز گامی به سمت جلو برمی‌دارد. این کمال طلبی در تمام ابعاد حیات آدمی جلوه‌گر است. در بعد مادی علاقه دارد هر روز بهتر از روز گذشته باشد و بر موجودی و امکاناتش افزوده شود. از نظر علمی دوست دارد آخرین اطلاعات علمی را به دست آورد. از نظر قدرت و موقعیت اجتماعی توقف و ایستایی را شایسته شخصیت خود نمی داند. به طور کلی و به دلیل عقلانیتی که دارد، برابر بودن دو روز خود را ناکامی می بیند و اگر آیندهش بدتر از گذشتهش باشد آن را شکست می پندارد. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، ممکن است آرزوی مرگ را در سر بپروراند. امام علی علیه السلام با توجه به این مطالبات طبیعی که در هر انسان آرمانگرایی وجود دارد، در این حکمت گوهربار نکته مهمی را یادآوری می‌کند تا در هر شرایطی، اما از شکست یا پیروزی، افراد بهداشت روانی و سلامت جسمانی خود را از دست ندهند و ادامه زندگی در وضعیت موجود برای آنها قابل تحمل باشد. به عنوان نمونه، اگر تاجری معامله و تجارت پیشبینی شدهش با شکست روبرو شود، اگر اندیشمندی در رسیدن به مطلوب علمی و فکری خود ناکام گردد، اگر ورزشکاری در میادین ورزشی زمینگیر شود، اگر هنرمندی در صحنه هنر جلوه و درخشش هنری لازم را به دست نیاورد، اگر مربی در تربیت شاگردانش توفیق لازم را کسب نکرده باشد، نباید دچار یأس و ناامیدی شود و با اندوه ناکامی و شکست پیش آمده آینده را تیره و تباه کند، بلکه معقول این است که به وضعیت موجود خوشنود باشد و طرح و برنامه دیگری را برای پیشروی و کسب موفقیت پیش بینی کند. این نکته روح کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که فرمود: هنگامی که زمانه بر وفق مراد تو نباشد و خواسته تو حاصل نگردد، به وضعیت و موقعیت موجود رضایت بدهد. این سخن حکیمانه امام علی علیه السلام اشاره به همان چیزی است که در آیه 23 سوره مبارکه حدید آمده است که خداوند می‌فرماید: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید. بنابراین هنگامی که به مقصد نرسیدی غمگین مباش، چرا که اگر مقصود مادی است، دنیای مادی بقایی ندارد، و اگر مقصود معنوی است، خداوند برای تلاشی که کردی به تو اجر و پاداش می‌دهد. با هم بشنویم سخنان کارشناس برنامه را، جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 69 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین: اذا لم یکن ما تورید فلا تبل ما کند. وقتی اون چیزی رو که میخوای بهش نمیرسی، هر گونه باشی بهش اعتنا نکن، یعنی نگرانش نباش. در باره این حکمت نورانی شارحین نهج البلاغه چند تفسیر رو فرمودند. اولین تفسیر این هست که بعضی از بزرگان فرمودند ما تو مقاصدمون به هر حال گاهی مقصد دنیوی داریم، گاهی مقصد آخرتی. اگر مقصد ما مقصد دنیوی است و به اون مقصد دنیوی نرسیدیم، نباید نگران باشیم، چون جدای از این عالم ماده عالم دیگری هم هست. ما عالم ماوراء ماده هم داریم. همه چیز که در این عالم ماده خلاصه نمیشه، لذا نباید ما رو نگرانمون بکنه که حالا ما یک مقصدی داشتیم و به اون مقصد نرسیدیم و ناامید بشیم. و اگر مقصد ما معنوی است و به اون مقصد معنوی خودمون نرسیدیم، باز این نباید ما رو ناامیدمون بکنه، چون هر تلاشی رو که کردیم در راه رسیدن به اون مقصد معنوی خودمون بی اجر و پاداش نمیمونه و مسلماً خداوند تبارک و تعالی به هر زحمتی که انسان کشیده اجر و پاداش عنایت میکنه. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی یک مثقالش هم بی حساب نمیمونه. لذا اگر ما به خواسته هامون نرسیدیم، یه جایی تلاش کردیم، کوشش کردیم، اما به خواستمون نرسیدیم، نباید ناامید بشیم، نباید دست از تلاشمون برداریم. انسان مؤمن هرگز ناامید نمیشه، امیدش همواره به خداست. اونایی که ناامید میشن، اونها امیدشون به دنیاست، به چیزای محدوده و چیزهای محدود تمام شدنیه. اما خدای ما خدای نامحدوده، خدایی که تمام شدنی نیست. لذا ما برای اون خدای نامحدود تلاش میکنیم، کوشش میکنیم و اعتقادمون اینه که او داره ما رو میبینه و به این تلاش ها و کوشش های ما حتما مزد میده و اگر اینجا به اون خواست من نرسیدم، پشت سرش حتما چیزهای بهتری رو برام آماده کرده.
سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه برنامه پندهای حکیمانه بودید. 3800-226 در ایران شماره پیامک ماست و در افغانستان هم 0794-71-71-44. شماره افغانستان ما یعنی 0794-71-71-44. از طریق تلگرام هم می تواند که گفته ها و نکته های شما عزیزان را به دست ما برساند. اما در اینستاگرام و فیسبوک با نشانی @radiodarimashhad در خدمت شما عزیزان هستیم و می توانید که صفحات یا پیج های ما را دنبال کنید و فالو کنید و نکته ها و گفته های خودتان را برای ما بفرستید. نشانی سایت رادیو داری هم parstoday.ir/dari است. امیدوار هستیم که از راه مختلفی که خدمت شما عزیزان عرض شد با رادیو داری و مخصوصا با برنامه خودتان پندهای حکیمانه در ارتباط باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت در این نشر تقدیم حضورتان میشه.
افغانستان خارج ساختن
کار سیاسی مختلف بیاید در یک مقابله نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به
شکست مختصانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آل برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار ما هم این ساعت در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم شما دوستای عزیز هم میتونین که این برنامه را دنبال بکنید و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت را خدمتتان اعلام کنم: parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید با ما بپیوندید، آدرس ما @radiodarimashhad. خب خدمتتان هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید. اما نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه. فرمان رهبر طالبان در مورد نحوه توزیع سلاح. گزارش برنامه جهانی غذا درباره افغانستان. و بررسی نشست اخیر جمعی از فعالان سیاسی در استانبول ترکیه. خب دوستان خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان فرمانی را صادر کرده که طبق آن اختیار توزیع سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی از وزارت دفاع داخله و ریاست عمومی استخبارات گرفته شده. این فرمان واکنش‌های گوناگون را در محافل سیاسی و رسانه افغانستان به دنبال داشت. در همین باره گفتگوی انجام شده با اسدالله نعیم، کارشناس نظامی افغانستانی، و نظر وی را پرسیدیم. دعوت می‌کنم که